سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با برنامه کتابخوان همراه شما هستیم با کتاب آب نبات پسته‌ای. آب نبات پسته‌ای، نویسنده مهرداد صدقی، راوی امیر زنده دلان، صدا بردار اصغر زعماری. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. حالت تحول. ملیح از لحظه ای که از مشهد رسیده بود به بهانه درس خوندن رفته بود توی اتاقش و بیرون نمی اومد. بیبی که نگران ملیح بود به مامان گفت شاید این ملیح ذلیل شده تا حالا منتظر یک نفری که به همه بگه نه. مامان فوراً گفت نه خیرم، ملیهر خودم بزرگ که دومه دنم همچی آدمی نیست. بی بی هم گفت عروس جان موی موام با آسیاب سفید نکردم، حالا مخی موی اجور که خودش نفهمه از زیر زبونش حرف بکشم. مامان با صدای آهسته به بی بی گفت فقط یک جور غیر مستقیم بگو که بهش بر نخوره، نوه خودته، مدنی که رو چی حساسه. بی بی با حرکت سر و چش به مامان خاطر جمعی داد، بعدم یا علی گفت و از جای خودش بلند شد. به زحمت از پله‌ها بالا رفت و در اتاق بالا رو زد. ملیه داشت توی اتاق درس می‌خوند. بیبی قبل از رفتن به داخل اتاق به مامان چشمکی زد که یعنی حواسش جمعه. من که خیلی دوست داشتم ببینم بیبی چطوری غیر مستقیم از زیر زبون ملیه حرف می‌کشه تا بعدها وقتی بزرگ شدم نتونه از زیر زبون منم اینطوری حرف بکشه، رفتم پشت در اتاق و گوشمو به در چسبوندم. صدای بیبی واضح میومد. قزم جان دلی درس می‌خونی ها؟ بله بی بی. ها خب بخوان که بلکه بعدم به یک جامعی داخل بری. بی بی چند ثانیه سکوت کرد و بعد کاملا غیر مستقیم از ملیه پرسید موگم قزم جان کلاغا به ما خبر دادن تو خودت کسی زیر نظر داری، به ما نمیگی ها؟ راسته؟ تا چند وقت پیش وقتی اسم خواستگار می اومد ملیح با عصبانیت جواب منفی میداد، حتی اجازه نمیداد به خونمون بیان و ندیده جواب رد میداد. اما بعد از چند تماس تلفنی با یکی از دوستاش نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که بالاخره رضایت داده بود خواستگار آخری رو ببینه. از وقتی قبول کرده بود حاضر خواستگار جدیدش رو ببینه قیافش ناراحت بود و موقع درس خوندن مدام به یک نقطه مبهم خیره میشد. وقتی دیدم ملیه بعد از شنیدن خبر اومدن قریب الوقوع خواستگارش کمی توی خودش رفته، تصمیم گرفتم میزان ملیه شناسیمو محک بزنم. برای همین گفتم راستی چند وقت پیش یک زنه زنگ زده بود بره پسرش ازت خواستگاری کنه، مگفت پسرم متخصصه، ولی مامان جواب منفی داده بود. ملیه سعی کرد بری و خودش نیاره. همچنان به کتابش نگاه میکرد. چشاش مثل مرغی که به مورچه‌های روی دیوار نگاه میکنه روی خطوط کتاب حرکت میکرد. اما مطمئن بودم حواسش با منه و میخواد ادامه بدم. منم سعی کردم بری خودم نیرم و برای اینکه موضوع رو طبیعی کنم با سوت آهنگ سریال لبی تاریکی رو زدم. ملیه طاقت نیورد و گفت متخصص چی بود؟ عمدن با خونسردی گفتم ها او؟ در از دو تا تخصص داشت، مثل که درآمدشم خیلی خوب بود. محسن پرسید و متخصص چی بود؟ راستش تخصص اصلیش تو زدن سرویس موجیه، هر روز تو پارکشر والیبال تیغیه بازی میکنه و همه رو چرای میکنه. یک تخصص دیگرش هم توی لنگبازیه، 10 تا لوله پستر هم میزنه. ملیح اولش اخم کرده بود، اما وقتی ادای دامادی رو درآوردم که با کچلوار دامادی داره توی لنگبازی لول و پارا میزنه لبخند زد. وقتی کتابش رو به طرفم پرتاب کرد، منم مثل والیبالیست های پارک شهر ساعت قابلمه‌ای گرفتم، نیشش بیشتر باز شد. تازه فهمید قصدم فقط این بوده که از فکر خیال در بیاد. با آوردن اسم قدرت، ملیح یه دفعه قهقهه زد. اونقدر خندید که از چشاش اشک در اومد. منم گفتم زیاد نخند زیاد نخند که دیوانه میشی. مجبور میشم ببرمت پیش متخصصا. با محو شدن فوری خنده ملیح، دیگه مطمئن شدم که حدسم از اول درست بوده. ملیحه گفت گفتم برو درس درو دیگه هم نبینم از یه حرفا بزنی یا اینم برای ما آدم رفته. باشه مروم، ولی جان ما تو زیاد خودت چی نکن، ایشالا که یک خواستگار خوب برات میاد. با هم بره ادامه تحصیل مرن خارج، فقط از اونجا تخم ژاپنی هم برام بیار خواه. همه از گفته های ملیحه اینطور استنباط کرده بودیم که خودش خیلی مایل به ازدواج با این خواستگارش نیست، اما اگه پسر خوبی بود و بقیه موافق بودن، نظر خانواده رو میپرسید. البته بیبی هم تأثیر زیادی در تصمیم جدید ملیحه داشت، چون به ملیحه خوشخبری داده بود. ملیحه جان، خوشخبر؟ یک فکر خوب به سرم زده. تو که نمیخوای عروسی کنی، مایی هم که اینجا تنهایی و مایی هم که هی وقت نمکنن مور دکتر مکتر ببرن. مایی هم باید میام مشد با هم تو یک خانه زندگی کنم. تو فقط خرجمه بدی، خودم برات غذا درست میکنم و ازت نگهداری میکنم. بیبی حتی اگه این پیشنهادو به سغرا باجی که هنوز سال شوهرش رو نداده بودند گفته بود، سغرا باجی فوراً میرفت ازدواج میکرد و خودشو به یکی مینداخت. شاید این یکی از دلایلی بود که ملیحه راضی شد خواستگار جدیدش رو ببینه. مامان به آقا جان سپرده بود باید حتما تا روز آمدن خواستگار مبل جدید و میز ناهارخوری بخره. ملیحه هم با آوردن دلایل پزشکی سفارش کرد حالا که قرار سرویس چوبی بگیریم، تخت خوابم بگیریم و دیگه خوب نیست مامان تو این سن و سال هر روز رخت خوابا رو پهن کنه و جمع کنه. مامان از ملیحه تشکر کرد و در جواب اون گفت دستت درد نکنه که توی خانه فقط تو به فکر مویی، ولی حالا دیگه هر روز محسن رخت خوابا رو جمع کنه مادر. به اعتراض گفتم خب مگه که مر ما آدم نیست؟ بی بی هم گفت اشکال نداره پسر جان، زورت زیاد مره، بعدم مثل با بزرگ مرحومت که پهلوان کشتیگیر بود توی هم پهلوان رخت خواب جمع کنی مری. ملیه هم پوزخندی زد و گفت خوبه دیگه، از الان تمرین کن ببرنت المپیک بارسلون. منم گفتم همچی به رخت خواب جمع کردن آموخته رفتم که اگه مو بره مسابقه کشتی بفرستن المپیک، که اگه مره برای مسابقه کشتی بفرستن المپیک، بعد از مسابقه به جایی که برم جایزمه بگیرم، برم تو شک کشتی رو جمع میکنم میذارم تو اشکاف. همه خندیدن جز آقا جان. هر وقت بحث خرج کردن میشد، هیچ چیزی نمیتونست روی لبهاش لبخند بنشونه. فکر میکرد با ازدواج احتمالی ملیحه از دست من خارج اون راحت میشه، اما فکر اینجاشو نکرده بود که حتی برای اومدن خواستگار باید کلی خرج کنه. در حالی که مثل عکس عاقبت نسیه فروش روی مبل نشسته بود، گفت حالا تخت خواب به کنار، من نمیدونم همین مبلای قدیمی چه اشکالی داره. مامان گفت اونجا شبیبی این چقور باغ گود رفته، آدم که روش میشینه قنجیر مره. ملیه هم حرف مامانو تایید کرد. آقا جان که معلوم بود برای خرج تحت فشار قرار گرفته، سعی کرد موضوع رو منحرف کنه.
تا الان که خوب بود، حالا که میخوای داماد دار بری خوب نیست؟ نکنه فرد روز ما یمبراتان قدیمی مروم.
من در دفاع از آقا جان گفتم این ملیه فکر میکنه چون دکتر رفته نباید دیگه رو پشتی و مبلای قدیمی بشینه، اگه درس نمیخوان همین پشتی ها رو بره جهازش میدادن کلی هم کیف میکرد. مامان به جای ملیه جواب داد شما مردا روی همین پشتی ها و مبلای زوار در رفته بشینن، ما میخوایم رو مبل جدید بشینم. وقتی به بقیه پوز میدی دخترت دکتر رفته، این خرجای هم دره دیگه. از قیافه آقا جان میتونستم حس بزنم از الان چه احساسی نسبت به داماد آیندهش داره. آقا جان برای اینکه ثابت کنه مبل مشکلی نداره، روی همانجا نشست و در حالی که هر لحظه قدش کوتاه‌تر میشد و انگار داشت توی مرداب غرق میشد، گفت خواه همین مگه چیشه؟ تازه نگاه روش بالا پایینم میکنم هیچیش نمیره. صدای در رفتن آخرین فنرهای مبل و آخرین مهرهای کمر آقا جان همزمان در اومد. آقا جان که دید زوار مبل در رفته و حالا دیگه باید حتما مبل بخره، در حالی که کمرشو گرفته بود گفت اوخ باشه باشه، مبل جدیدم میخرم، تختم میخرم، ولی خیال تخت باشه که نه روی مبلا میشینم نه روی تخت میخوابم. حالا چرا زیاد به تنگت برمخوره ناراحت مری؟ حالا تو هم چیه که از این حرفم ناراحت رفتی؟ نکنه با این سن توس کردی مثل مریم اعظم بری؟ بی بی بر این که اوزارو کمی آروم کنه گفت
علی جون راست میگم براشم بخر، ولی خود زیاد به خرز ننداز و از او گیروناش نخه. موی هم که همینجا روی زمین مخوابم ننه. محسن جانم برام هر روز رخت خوابام جمع کنه تا ایشالا بعدن خرزور بره.
آقا جان به بی بی نگاه کرد و گفت
مادر جان می قرار بود بره توی هم بخرم.
اصاب پول تخت مره بره همون مکه بذار خواه. چند روزی بود که دست جمعی می رفتیم خرید سرویس چوب. ملیحه و مامان سلیقه‌های متفاوتی داشتن و چیزی رو نمی پسندیدن. اما چیزی رو که اون دوتا می پسندیدن آقا جون نمی پسندید. بی بی دوستاش بیاد، اما آقا جون که می دونست بی بی خسته می شه بهش مأموریت داده بود تا تو خونه بمونه و اگه کسی تلفن زد جواب بده. بالاخره بعد از چند روز به جای سلیقه‌های مامان و ملیحه آقا جان سرویس چوب رو بر اساس سلیقه همیشگیش یعنی قیمت خرید. با اومدن مبلای جدید، مبلای قدیمی رفتن توی زیر زمین و به سرنوشت یخچال نفتی بی بی دوچار شدن. پشتی ها هم رفتن توی اتاق پشتی. میز و صندلی غذاخوری با خوردن عدسی افتتاح شد. به اعتراض گفتم او آدم این صندلی نو بخره بعد عدسی بخوره؟ آقا جان گفت
سر جانی حرفا رو نزن زوال میاره. خیلی هسته همی قضام ندارم بخورن. نمخوری نخور، ولی از قضا ایراد در نکن.
بعدم سعی کرد از راه دیگه‌ای وارد بشه و درس مهمی به من بده.
سرجان، آدم رو هر چی که نشست نباید اصالت گذشته خودش فراموش کنه. ما با هم عدسی و قرتو و اینا بزرگ رفته، ما هر جایم برم و رو هر چی هم بشینم همینم. ما عدسی به مادرت گفتم امروز عدسی درست کنه. تو هم یادت بشه ایشالا تو زندگیت به هر موفقیت رسیدی به جایی که خودت قلدر بگیری همون روز یا قرتو بخور یا عدسی تا فراموش نکنی کی بودی کجا بودی. بعدن خودت دلیلش میفهمی و با خودت میگی خدا پدر میبیامرزد. عجب حرف زده بود.
به خاطر حرفای آقا جان چنان از حرفم پشیمان شدم که کم مونده بود سهم بقیه رو هم بخورم. آقا جان برخلاف مواضع قبلی برای خودشون یک تخت چوبی دو نفره فنردار و برای منم یک تخت فلزی خرید. بعد از استقرار تخت ها بی بی به آقا جان نگاه کرد و گفت
پس سخت موکو؟
آقا جان که برای رفع خستگی این پادشاه ها روی مبل جدید لم داده بود گفت
مادر جان خودت گفتی رو زمین مخوابی که.
علی جان توی هم گفتی رو تخت نمخوابی، ولی رفتی برای خودت از او خوباش خریدی.
برای اینکه بی بی به دلش نیاد و باز دبه نکنه که به اون بی توجهیم، آقا جان به اصرار مامان رفت برای اونم تخت بخره و یک تخت دست سوم از سمساری خرید. تخت بی بی اونقدر کهنه بود که معلوم بود حتی موریانه های توی اونم سنشون از بی بی بیشتره و دارن با دندون مصنوعی چوبای اونو میخورن. بی بی برای امتحان روی تخت دراز کشید، اما گفت
علی جان روی این تخت که بخوابم چون پایه‌هاش حله بنده سرم گیج میره و حالت تحول میگیرم.
آقا جانم برای اینکه دیگه پول به تخت نده پایه‌های تخت رو محکم‌تر کرد. تخت رو به دیوار چسبون و به اون ثابت کرد هر جورم بخوابه امکان نداره از روی تخت بیفته. بی بی بازم بهونه آورد که میترسه از روی تخت بیفته. آقا جان گفت
مادر جان اصلا میخوای تو امشب برو جای ما بخواب که ببینی تخت تو از مال مایم بهتره.
بی بی برای اینکه آقا جان حرفش رو عوض نکنه با همون سن و سال فوراً این فنر از جای خودش بلند شد تا بره روی تخت آقا جان بخوابه. آقا جان که دید الانه که بی بی تخت اونو به اسم خودش سند بزنه گفت
مادر جان حالا یک امشب سر جات بخواب، اگه دیدی خوب نیست همین فردا مرم عوضش میکنم.
خالی جان روی او تخت و ممش فکر میکنم میخوام بیفتم.
مادر جان چون تو ما به تخت عادت نداری فکر میکنی میخوای بیفتی. همین که خوابت ببره دیگه تمومه.
شب اولی که تخت خریده بودیم خوابم نبرد. البته نه از ذوق زدگی، بلکه چون با هر غلط زدن و جلجل کردن بی بی تخت زوار در رفتش قیش قیش صدا می کرد. دم صبحم تا خوابم برد با صدای گروم به افتادن خود آقا جان از روی تخت از خواب پریدم. همراهان عزیز، بخشایی از کتاب آب نبات پسته‌ای تقدیم شما شد. تا فردا و کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
تشنه عشق دلت، دریای امید شبیه تو، تو این دنیای کوه خسته کی دیده، یه کوه خسته کی دیده، کی مثل تو تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد. همیشه آغوشت برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من. دستاشو به سمت آسمون برده، همون اروند مغروری که زخم از این و اون خورده، مثل مادر پر از عشقی پناه بچه هات میشی، دلت مغرور و آرومه با این که توی آتیشی. همیشه آغوشه برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من. تو خاکت تشنه عشق دلت، دریای امید شبیه تو، تو این دنیای کوه خسته کی دیده، یه کوه خسته کی دیده، کی مثل تو تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد. همیشه آغوشت برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من. دستاشو به سمت آسمون برده، همون اروند مغروری که زخم از این و اون خورده، مثل مادر پر از عشقی پناه بچه هات میشی، دلت مغرور و آرومه با این که توی آتیشی. همیشه آغوش برام اقیانوس چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوس فدای خاک تو تمام جان من توی دنیام و توی فردام و توی ایران من
سردمو رفیق رو همی بذار خوشی بار دردمو اگه رفیق رو همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر سردم و دوباره با دلم بخون نفس بده به قربته ترانه های نیمی جو بیا که بی کسی بره یکی بشیم کنار هم، بیا که خیلی وقتشه من اون سپرده دستم. میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه سمونی باره من. صدای پات صدا که نیست، ترانه یه بهاریه، قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه زمونه با دل منه. صدای پاد صدا که نیست، ترانه یه بهاریه، قدم بذار و قلب من یه وقت بیقراریه، یه وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم، و رفیق راه همی بذار روشون بار دردم، و اگه رفیق راه همی بزن به جاده هم سفر، غبارو از دلم بگیر، سکوتو از شبم ببر. سردم و دوباره با دلم بخور، نفس بده به قربته ترانه‌های نیمه جون، بیا که بی کسی بره، یکی بشه کنار هم، بیا که خیلی وقت دل هنوز پرد دستت هم. صدای پا تو میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه سمون با دل من. صدای پات صدا که نیست، ترانه یه بهاریه، قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم، و رفیق را همی بذار روشون بار دردم، و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر، غبارو از دلم بگیر، سکوتو از شبم ببر. سکوت سردم و دوباره با دلم بخور، نفس بده به قربته ترانه‌های نیمه جون، بیا که بی کسی بره، یکی بشه کنار هم، بیا که خیلی وقت دل هنوز پرد دستت هم.
علما ساعت 3 بامداد به وقت تهران پایتخت خوبی ها همچنان همراه